صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر است. با سلام دوباره، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو سید عبدالقادر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در این برنامه میشنوید که مقام های افغان و آمریکایی کمیسیونی را ایجاد میکنند تا جریان انتقال میلیاردها دلار پول نقد را که سالانه از طریق میدان هوایی کابل به خارج انتقال داده میشود نظارت کنند. از تحولات دیگر در افغانستان، منطقه و جهان هم گزارش داریم و برنامه های هفته و این ساعت پروگرام مربای مرچ و انتخاب هفته است. قبل از همه به خبرها گوش دهید. خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
ایالات متحده آمریکا دیروز تعزیرات را بالای 3 تن از اعضای بلندپایه مالی طالبان که گفته می شود نقش اساسی در تمویل مالی جنگجویان طالب را دارند وضع کرد. اردوی آمریکا دیروز اعلام کرد که 2 نفر از زندانیان گوانتانامو را به کشورهای هسپانیا و لاتویا فرستاده است. و وزیر عدلیه عراق میگوید 4 زندانی که با القاعده ارتباط داشتند از یک زندان در حاشیه بغداد فرار کردند. با عرض سلام و روز بخیر، ایالات متحده آمریکا دیروز تعزیرات را بالای 3 تن از اعضای بلندپایه مالی طالبان که گفته میشود نقش اساسی در تمویل مالی جنگجویان طالب را دارند وضع کرد. وزارت خزانه آمریکا گفت این تعزیرات بر گلاقا اسحاق زئی، مسئول کمیسیون مالی و مشاور ارشد ملا عمر، امیر عبدالله یکی از مسئولان سابق مالی گروه طالبان و نصرالدین حقانی نماینده مالی شبکه حقانی وضع شده است. شبکه حقانی که در شمال غرب پاکستان فعالیت میکند، جنگجویان طالب را در فعالیت‌های تخریبی در افغانستان کمک میکند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز از استرالیا خواست تا در این مورد توضیحات دهد که چرا در این اواخر پذیرش پناهندگان افغان در این کشور به شدت کاهش یافته است. بعضها درباره قوانین پذیرش مهاجرین در استرالیا در آستانه برگزاری انتخابات در این کشور اوج گرفتند. ریچارد تاول، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، گفت پذیرفتن مهاجران افغان در استرالیا طی چند ماه اخیر به پیمانه قابل ملاحظه کاهش یافته است. قبلا حدود 100% افغانها که به استرالیا می رفتند به سم مهاجر پذیرفته می شدند، اما این رقم اکنون به 30% کاهش یافته است. ریچارد هولبروک، نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان و پاکستان، روز پنجشنبه بر هند و پاکستان اصرار کرد تا روابط خود را بهبود بخشند. او گفت هر دو کشور نقش مهمی را در آوردن ثبات در منطقه دارند. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان که در دهلی جدید بعد از اجلاس دو روزه با رهبران هندی صحبت می‌کرد، گفت شما بدون پشتیبانی و حمایت پاکستان نمی‌توانید ثبات را بیاورید. او همچنان اضافه کرد که هند در آوردن ثبات در منطقه و حل موضوع افغانستان نقش مهمی را بازی میکند. هولبروک افزود افزایش همکاری میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان روی مسئله افغانستان نباید تهدید برای هند پنداشته شود. او گفت در حال حاضر گروه های مختلف تروریستی در منطقه نسبت به هر زمان دیگر در هماهنگی بیشتر با هم کار میکنند. ادامه خبرها. اردوی آمریکا دیروز اعلام کرد که 2 نفر از زندانیان گوانتانامو را به کشورهای هسپانیا و لاتویا فرستاده است. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا آمده است که بارهای این 2 زندانی شمار زندانیان باقی مانده در گوانتانامو به 176 تن کاهش یافت. مقامات آمریکایی برخلاف موارد سابق هویت این 2 زندانی را برملا نساختند. وزارت دفاع آمریکا میگوید هویت این 2 زندانی بنابر تقاضای کشورهایی که این زندانیان را پذیرفتند محرم نگه داشته شده است. وزیر عدلیه عراق میگوید 4 زندانی که با القاعده ارتباط داشتند از یک زندان در حاشیه بغداد فرار کردند. این زندانیان حدود یک هفته پیشتر از سوی نیروهای آمریکایی به حکومت عراق تسلیم داده شده بودند. وزیر عدلیه عراق دارا نورالدین گفت قرار بود این 4 تن به اتهام دست داشتن در اعمال تروریستی محاکمه شوند. زندانیان فرار کرده شامل 1500 تن می شدند که ایالات متحده آمریکا در 15 ماه جولای آنان را به مقامات عراقی تحویل دادند. نظامیان آمریکایی به طور فوری تا حال در این باره چیزی نگفتند. بانک محکمه بین‌المللی اعلام کرد که کوسوو با اعلام استقلال خود قوانین بین‌المللی را زیر پا نکرده است. رهبران سربستان میگویند مبارزه‌شان را بر ضد استقلال کوسوو ادامه خواهند داد. بوریس تادیچ، رئیس جمهور سربستان، تاکید کرد که در مورد این حکم محکمه بین‌المللی باید در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر بحث شود. تادیچ گفت از ملل متحد می‌خواهد تا قطعنامه تازه‌ای را صادر کند که خواستار روشن شدن سرنوشت کوسوو از طریق مذاکرات سیاسی شود. وای میگوید در جریان روزهای شنبه و یکشنبه نماینده های کوسوو و 55 کشور در سراسر جهان فرستاده خواهند شد. آنها نامه مرا به رؤسای جمهور و صدر اعظمان این کشورها خواهند رساند. تعداد زیاد از کشورها برای به رسمیت شناختن کوسوو پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد زیر فشار قرار خواهند گرفت، اما صربستان هرچه در توان دارد انجام خواهد داد تا کمترین تعداد کشورها کوسوو را به رسمیت بشناسند. اما هاشم تاچی صدر اعظم آلبانیایی تبار کوسوو گفته است استقلال کوسوو یک امر حقیقی است و جای بحث و مذاکره در این مورد وجود ندارد. کره شمالی گفته است با اقدامات ایالات متحده آمریکا بر ضد پیونگ‌یانگ پس از غرق شدن یک کشتی کره جنوبی پاسخ فیزیکی خواهد داد. واشنگتن در جریان همین هفته تعزیرات تازه‌ای را بالای کره شمالی وضع کرد. همچنان ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی اعلام کردند که تمرینات نظامی بحری مشترک را اجرا خواهند کرد. از سوی دیگر هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از کشورهای آسیایی خواست تعزیرات سختگیرانه ای را بالای کره شمالی وضع کنند. کلینتون گفت برخوردهای خشن رژیم کمونیست کره شمالی نشان می‌دهند که این کشور تهدید واضح برای امنیت جهان است. او این سخنان را خطاب به مجمع سازمان کشورهای جنوب شرق آسیا در هانوی مرکز ویتنام گفت. در این مجمع همچنان نماینده‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، روسیه، ژاپن و شمار دیگر از کشورها شرکت دارند. در هفته جاری کلینتون از وضع تعزیرات تازه آمریکا بالای کره شمالی خبر داد. ایالات متحده آمریکا پس از غرق شدن یک کشتی کره جنوبی این تعزیرات را بالای کره شمالی وضع کرد. ادعا شده است که این کشتی در نتیجه پرتاب راکت از سوی کره شمالی غرق شده است، اما کره شمالی حمله راکتی بالای این کشتی را رد می‌کند. در این رویداد 46 تن کشته شدند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان بود. ساعت 3:07 دقیقه در جریان برنامه از این تحولات گزارش های را خواهید شنید. برای نظارت انتقال میلیاردها دلار از میدان هوایی کابل به خارج کمیسیونی موظف می شود. مذاکره حکومت با طالبان از سوی رئیس سابق امنیت ملی افغانستان به شدت انتقاد شده است. توافقنامه تازه ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان با استقبال حکومت و آگاهان امور اقتصادی در افغانستان قرار گرفته است و سرازیری آب در بلخاب سرپل راه روستاها را بسته است. مربع مرچ و انتخاب هفته برنامه های هفتواری هستند که در نیمه دوم این ساعت پخش می شوند. ما را همراهی کنید. مقام های افغان و امریکایی کمیسیونی را ایجاد می کنند تا جریان میلیاردها دلار پول نقد را که سالانه از طریق میدان هوایی کابل به خارج انتقال داده می شود نظارت و بررسی کنند. به اساس تخمین ها سالانه حدود 3 میلیارد دلار از طریق میدان هوایی کابل به دبی انتقال داده می شود که بخش اعظم از این پول از طریق فساد اداری و قاچاق مواد مخدر به دست می آید. جزئیات این موضوع را که در رسانه ها بازتاب یافته است از غفور متین می شنوید.
مقامات افغان و ایالات متحده آمریکا یک کمیسیون را ایجاد می نمایند تا جریان میلیاردها دلار پول نقد را که از افغانستان خارج می گردد نظارت و بررسی نماید. این مطلب را روزنامه وال استریت جورنال در زمان گزارش داد که ایالات متحده آمریکا 108 میلیون دلار قروض سالهای قبل افغانستان را بخشید. مقامات افغان و آمریکایی به این باورند که حداقل یک بخش پول نقدی که از طریق میدان هوایی کابل خارج می شود از طریق فساد اداری و قاچاق مواد مخدر به دست می آید. ایکنبری سفیر آمریکا در افغانستان به روزنامه وال استریت جورنال گفته است یک بخش این پلان تطبیق گردیده و برای تطبیق کامل تلاش ها در ماه آینده آغاز می شود. مقامات افغان و آمریکایی تخمین میکنند که سالانه حدود 3 میلیارد و 600 میلیون دلار که معادل 1/10 تولیدات ناخالص افغانستان می شود به صورت نقد بسته‌بندی شده و در پروازهای تجارتی از طریق میدان هوایی کابل به دبی فرستاده می شود. به نشریه روزنامه وال استریت جورنال قسمت زیاد این پول در اظهارنامه ها ثبت و به صورت قانونی از افغانستان خارج می گردد. اما اجزا یا ترکیب این پول ها روشن نیست. جریان خارج شدن پول برای بار اول در ماه گذشته توسط روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکا گزارش شد. نشر موضوع باعث کردید تا مقامات افغان و امریکایی منابع به دست آمده پولها را پیدا کنند. بعضی به این باورند که یک قسمت این پول از طریق قاچاق مواد مخدر و از طریق زور توسط طالبان از مردم اخذ می شود. عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان به روزنامه وال استریت جورنال گفته است ما موضوع را تحقیق می نماییم تا معلوم شود که آیا این پولها قانونی است و مربوط چه اشخاص می باشد. از مدت هاست به علت فساد اداری در مؤسسات دولتی اعتماد مردم نسبت به حکومت افغانستان ضعیف گردیده است. بعضی حتی فکر می کنند که این پولها از کمک‌ها و پروژه‌های بازسازی افغانستان حیف و میل شده و به غارت برده شده است. بعضی از مقامات افغان از نقش حکومت افغانستان دفاع می‌نمایند و می‌گویند کمک‌های انکشافی اکثراً به قراردادهای خارجی داده می‌شود نه به حکومت افغانستان. اما وزیر مالی افغانستان می‌گوید حجم جریان پول که به خارج می‌رود بسیار زیاد است، در حالی که اندازه یا حجم پولی که از طریق حکومت افغانستان به مصرف می‌رسد کم است. اخیراً در کنفرانس بین‌المللی کابل موافقه شد تا 50% کمک‌ها از طریق حکومت افغانستان به مصرف برسد. آیکنبری سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان گفت برای این که اطمینان حاصل شود کمک‌ها به صورت مناسب و درست به مصرف می‌رسد، وزارت مالی افغانستان مشترکاً با بانک انکشاف آسیایی از جریان مصارف پول در آینده نظارت خواهند کرد. رادیو آزادی،
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکل خیلی
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
همد کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
نظر
جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
ساعت 3:12 دقیقه به ادامه گزارش ها توجه کنید. رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان اخیراً مخالفت شدید خود را برای مذاکره حکومت افغانستان با طالبان ابراز کرده است. امان‌الله صالح در ماه گذشته با سفرهای فوری به ولایت افغانستان به مردم گفت حامد کرزی رهبر آنان اعتقاد خود برای مبارزه با طالبان را از دست داده است. امان‌الله صالح که برای بیش از 6 سال به حیث رئیس امنیت ملی افغانستان کار می‌کرد، همچنان روی این موضوع اشاره کرده است که حامد کرزی با بی‌پروایی می‌خواهد شورشیان را برای معامله سیاسی تشویق کند. روزنامه واشنگتن پست در مورد اظهارات اخیر آقای صالح مقاله‌ای را پخش کرده است که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی افغانستان طی یک ماه گذشته در سخنرانی‌هایی که در میان گروه‌های کوچک در کابل و برخی مناطق شمال کشور داشت، مکررن به نظر خود تأکید کرده که حامد کرزی با فشارهای خود برای مذاکره با شورشیان به سوی یک اشتباه مهلک و کشنده روان است و این اقدام افغانستان را به سوی جنگ داخلی سوق خواهد داد. با گفته او کرزی پالیسی را انتخاب کرده که پیشرفت‌های 9 سال گذشته در عرصه‌های دموکراسی و حقوق زنان در بسیاری مناطق افغانستان را با مخاطره روبرو می‌سازد. آقای صالح اخیراً در اجتماعی در میان تعداد از محصلین پوهنتون کابل گفت اگر من آواز خود را بلند نکنم ما به سوی یک بحران خواهیم رفت. بیش از 2 سال قبل بعد از آن که مراسم جشن 8 ثور در نتیجه حملات مخالفین مسلح دولت از هم پاشید، امرالله صالح از پالیسی های رئیس جمهور کرزی دفاع کرده و گفته بود که هیچ گونه سیستم اضطراری را در کشور ملاحظه نمی کند.
قضیه در این است که روز 8 ثور چه اتفاق افتاد؟ خدا سر ملت افغانستان یک رحم بزرگ کرد. موی رئیس به جمهور تلف می شد، دیگه سیستم را من نمی دیدم که مملکت جمع میکرد. ای که وطن نپاشید ما شکرگزار است.
هشدار کنونی امرالله صالح بعد از آن صورت میگیرد که ایالات متحده در تلاش تنظیم موقعیت خود در آشتی و مذاکره با طالبان است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در این مورد می نویسد در حالی که مقامات آمریکایی از تئوری گفتگو با طالبان مسلح تحت رهبری حکومت افغانستان حمایت کردند، با این هم آنها از ابتکار کرزی که می خواهد مذاکره با مخالفین را بدون مداخله غرب تشویق کند هراس دارند. مارک سدول نماینده ملکی ناتو در افغانستان اخیراً گفت هر گونه پروسه آشتی سیاسی باید واقعاً ملی و فراگیر باشد، در غیر آن مجموعی از مشکلات تازه ظهور خواهد کرد که تشنج را با خود خواهد داشت و کشور با خشونت‌های بیشتر روبرو خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد در حال حاضر که جنگ افغانستان با تلفات و قیمت بزرگ برای جامعه بین المللی به امراه است، پالیسی سازان آمریکایی به صورت گسترده برای راه بیرون رفت از بحران فکر می کنند و تقسیم قدرت میان رئیس جمهور کرزی و طالبان شاید یکی از بهترین امیدواری های آنها باشد. یک مقام ارشد ناتو در کابل امرالله صالح را یک فرد زیرک و با استعداد خوانده است، اما برخی مقامات دیگر گفتند موقف تندروانه وی بر علیه مذاکره با طالبان مسلح اجراحی را برای خاتمه جنگ تحت رهبری آمریکا در افغانستان پیشنهاد نمی کند. اما رئیس سابق اداره استخبارات افغانستان در بخشی از اظهاراتش گفته است طالبان به دروازه های کابل رسیدند و ما به قیمت خون خود حرکت آنها را مانع خواهیم شد. به گفته او تنها در زمان قماندانی جنرال استنلی مک‌کریستال 700 تن از قماندانان طالبان کشته و یا دستگیر شدند، اما خالیگاه های آنها توسط افراد تازه پر شده است، یعنی کارخانه بسته نشده و به تولید خود ادامه می دهد. این تحلیل های آقای صالح توسط وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی رد شده است. امرالله صالح که در امور استخبارات افغانستان مرد کارآزموده خوانده شده، با وجود مخالفت ها با پالیسی های رئیس جمهور کرزی جهت مذاکره با طالبان مسلح، کرزی را یک مرد نجیب و میهن پرست خوانده است. در این حال محمد محقق نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان که یکی از رهبران قوم هزاره خوانده می شود گفته است که رئیس جمهور کرزی با اقدام سیاسی تازه نه تنها خود را تباه می کند بلکه وطن را نیز نابود خواهد ساخت. به گفته محقق این یک نوع خودکشی است. از جانب دیگر سالی محمد ریگستانی یک نماینده تاجک در ولسی جرگه افغانستان گفته است تاجک ها، ازاره ها و ازبک ها شرکای حکومت آقای کرزی نیستند، آنها تنها کارمندان بوده و کرزی می خواهد به حیث سمبول از آنها استفاده کند. مخالفت ها با طرح رئیس جمهور کرزی جهت مذاکره با مخالفین مسلح دولت در حال صورت می گیرد که اداره وی گفتگوها با طالبان را در اولویت کاری خود قرار داده و این روند را با دقت دنبال می کند. کرزی تا حالا چندین بار رهبران طالبان را به گفتگو دعوت کرده و گفته است در صورت که آنها قانون اساسی را بپذیرند دست از خشونت برداشته و سلاح خود را بر زمین بگذارند و پیش از بازگشت به جامعه و زندگی عادی ارتباطشان را با شبکه های تروریستی خارجی قطع کنند آنها مذاکره خواهد کرد. اما تا حالا هیچ نشانه ای از پذیرش این شرایط توسط رهبری طالبان دیدن نشده است.
باستا به اظهارات رئیس سابق امنیت ملی افغانستان را در رسانه ها شنیدید و مخالفت شدید وایب را با پروسه مذاکره با طالبان توسط حکومت افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:18 است. شنوندگان عزیز، در همین لحظات خبرنگار رادیو آزادی در خوست را در خط تلفن با خود داریم و گزارش در رابطه با انفجار ماین هنگام ادای نماز جمعه در ولایت خوست که به گفته مقامات امنیتی در آن حدود 20 نفر به شمول یک عضو شورا زخمی شدند. جزئیات بیشتر را از امیر بهیر میشنویم. بله آقای بهیر.
بله، طبق که شما گفتین امروز ساعت 2 در وقت نماز جمعه در ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست که در قسمت غربی شهر خوست قرار دارم، در یک مسجد جامع بنام ابراهیم برمخیل، در اونجا مولایی سید الله سعید با همراهانش که کندید ولسی جرگه هستن، در اونجا در این بیانیهش به مردم ماین منفجر گردید که از اثر آن خود مولایی سید الله سعید کندید ولسی جرگه شدید زخمی شده و 20 تن دیگر هم همراهشان زخمی شدن که طبق اظهارات امیر پاشا منگل رئیس کاتمه ولایت خوست که وضعیت مولوی سید الله سعید کندی ولسی جرگه وخیم شده، وخیم خوانده شده و چند نفر دیگه هم وضعیتشان خوب نیستند. در قماندان امنیت ولایت خوست عبدالحکیم ساقزی نیز این حادثه را تایید نموده و گفته که اونا یک هیئت را به منطقه ضم نموده و قوت های پلیس هم به منطقه رفته تا معلوم کنه که واقعه رخ داده و عاملین این حادثه را دستگیر نماید. تا این حال این معلومات بود، معلومات بیشتره که بعد اومدن با اطلاع شنوندگان پایم رسان.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی در خوست بود و از انفجار ماین در مسجد در این ولایت گزارش میداد.
از 7 تا 7 روزه هفته
رادیو آزادی.
حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که توافقنامه تازه ترانزیتی با پاکستان بعد از تصویب پارلمان‌های هر دو کشور تا دو هفته آینده نهایی شود و به معرض اجرا گذاشته شود. دکتر عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان دیروز در کنفرانس خبری در کابل با ابراز این موضوع گفت قرار است کمیته نظارتی که در این توافقنامه در نظر گرفته شده هم ایجاد شود. در این حال شماری از آگاهان اقتصادی تفاهم‌نامه را به نفع مردم افغانستان و پاکستان می‌دانند و ابراز امیدواری می‌کنند تا دولت پاکستان در قسمت عملی کردن آن تلاش جدی کند. سید فتح محمد بها گزارش می‌دهد.
توافقنامه تازه ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان پس از 6 بار نشست طی 2 سال گذشته میان مقام‌های دو کشور بالاخره شام یک شنبه هفته جاری در حضور خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در اسلام آباد به امضا رسید. اما این توافقنامه نیاز به تصویب پارلمان‌های دو کشور دارد و پس از آن به اجرا گذاشته خواهد شد. دکتر حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان اظهار امیدواری می‌کند تا این پروسه هم به زودی تکمیل شده و توافقنامه جدید ترانزیتی به اجرا گذاشته شود. آقای زاخلوال همچنان می‌گوید کمیته نظارتی که به منظور بررسی از تطبیق این توافقنامه در نظر گرفته شده نیز ایجاد خواهد شد.
موافقتنامه تا به حال به امضا نرسیده. چرا که قبل از اینکه به امضا میرسه باید که اونا به پارلمان خود ببرم، ما به کابینه خود ببریم. بعد از این انشاءالله تعالی در یک دو هفته آینده شاید به امضا برسد. کمیته نظارتی گنجانیده شده که در او کمیته یک عضو از افغانستان می باشه، یک از پاکستان می باشه، یکی هم بین المللی می باشه.
این توافقنامه به افغانستان اجازه می دهد تا به منظور تقویت روابط تجارتی خود با سایر کشورها از بنادر واگه و کراچی پاکستان استفاده کند. پیش از این لاری های افغانستان تا پشاور اجازه رفت آمد را داشتند و از آنجا تا بنادر کراچی و واگه اموال تجارتی این کشور به وسیله وسایط حمل و نقل پاکستان انتقال می شد. به اساس توافقنامه تازه ترانزیتی افغانستان می تواند از طریق بنادر پاکستان اموال تجارتی خود را به هند صادر کند، اما اجازه ورود اموال تجارتی از هند و افغانستان دادن نشده است. دولت و مردم افغانستان از امضای توافقنامه تازه ترانزیتی با پاکستان استقبال کرده و آن را یک دستاورد تاریخی خواندند. در این حال شمار از آگاهان مسائل اقتصادی نیز این توافقنامه را گام مهم در زمینه تقویت اقتصاد مردم دو کشور می‌خوانند، اما از دولت پاکستان می‌خواهند تا در قسمت تطبیق آن تلاش جدی کند. حمیدالله فاروق یکی از آگاهان مسائل اقتصادی نیز به این باور است.
ما امیدوار هستیم که دوستای پاکستانی ما با توجه به منافع مردم خودشان و با توجه به منافع مردم منطقه بیشتر از این قرارداد و این توافقنامه را به عنوان یک وسیله سیاسی و نظامی استفاده نکنند، اجازه بدن تا ملت‌های هر دو طرف خط و سایر کشورهای منطقه که اونها به این بحث‌های ترانزیت نیاز اشد دارند از مندرجات این توافقنامه که واقعاً بر مبنای اصول و شرایط منافع متقابل عقد شده.
گفته می‌شود معاملات تجارتی میان افغانستان و پاکستان سالانه به 1 میلیارد دلار می‌رسد، اما بر اساس گزارش‌ها این روابط تجارتی یک جانبه بوده و بیشتر به نفع پاکستان میباشد، زیرا صادرات افغانستان به مراتب کمتر از واردات آن است. توافقنامه قبلی ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان در سال 1965 میلادی به امضا رسیده بود که تاجران افغان آن را جوابگوی نیازمندی‌های فعلیشان نمی‌دانند، اما انتظار می‌رود با تطبیق توافقنامه جدید ترانزیتی میان دو کشور تاجران افغان بتوانند اموالشان را در وقت و قیمت کمتر نسبت به گذشته از طریق خاک پاکستان انتقال دهند.
از پیام های شما
سریع هستم از فرات مرزارم. از جامعه جهانی خواهش میکنم کمک‌های خود را به جسدیت حکومت افغانستان نگذارد، چرا که همه به حیف و میل میشود و یا خود خودش مصرف کنه و یا هیچ ملت افغانستان کمک نمیخواهد، چون به ملت نمیرسه. با احترام کریم.
الو سلام علیکم. حبیب الله ابراهیم خیر از کابل پیام خود را میگذارم. میخواهم نظر خود را در مورد کنفرانس کابل ابراز کنم. ما فکر میکنم این کنفرانس بسیار مفید به مردم افغانستان خواهد بود، زیرا که در این کنفرانس تمام سخنان آقای کرزی به نفع افغانستان بود و ما تشکر از آقای اشرف غنی احمدزاده میکنیم که این تحت نظر اینها این ورق جور شده بود و اینها در این ورق کمک کرد. ما از اینها خواهش میکنیم که همیشه همکار دولت افغانستان باشن و همیشه با دولت افغانستان کمک کنن، چون کمک با دولت افغانستان کمک با مردم افغانستان است.
3:24 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها از ولایات را دنبال میکنیم. در اثر سرازیر شدن آب در ولسوالی بلخ آب ولایت سرپل دو نفر جان خود را از دست دادند و راه های 12 قریه با یکدیگر بسته شده است. احتمال می رود شماره تلفات بیش از این باشد زیرا رابطه میان بسیاری از روستا قطع شده است. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار گزارش می دهد.
ولسوالی بلخاب در 150 کیلومتری شهر سرپل موقعیت دارد. اکثریت مردم این ولسوالی مالدار و زراعت پیشه هستند. این ولسوالی کوهستانی و صعب العبور بوده، نزدیک به 70,000 نفر نفوذ دارد. ولسوالی بلخاب نه برق دارد و نه سرک قیریزی شده. یگانه وسیله ارتباطی این ولسوالی با مرکز سیستم تلفن دیجیتال است و بس. در این ولسوالی کار و فعالیت ادامه داشته و هم اندیشه از دشواری ها و مشکلات نزد مردم وجود دارد. اندیشه از دریا، لغزش کوه و آب که هم زندگی می آفریند و هم گاهی هم ویرانگر نیز می شود. محمد حسین فهیمی نماینده مردم سرپل در ولسوالی در یک تماس تلفنی گفت آب دریا اراضی زیادی را از دیروز به این طرف از بین برده است.
تعداد خانه ها هنوز دقیق حساب نمیشه چون قریه ها کاملا رای رفت آمدی بسته، آمار دقیق وجود نداره، ولی ده ها خانه کاملا از بین رفته، دو سه باب مکتب لیسه از بین رفته، برقا کنن از بین رفته. دیروز تا ساعت 1 شب دوام داشته و بعد از باز دوباره لغزش کوه سبب شده که همین دریا دوباره باز بند شود.
فهیمی میگوید ولسوالی بلخاب در حال حاضر نیز زیر تهدید آب است. از هر نگاه توجه بیشتر و عاجل می خواهد. با گفته فهیمی مردم آنجا در حمایت ساکنیت موجود قرار دارند که باید مورد مواظبت دائمی قرار گیرند.
و ما تمام مقامات حکومتی و مراجع کمک کننده بین‌المللی یه تقاضا را دارم که برای جلوگیری از خسارات بعدی اگر اقدام صورت نگیرد و مناطق فاجعه انسانی تکرار خواهد شد.
قرار اظهارات نماینده مردم سرپل در ولسوالی اگر به زودی جلوی جریان آب در 15 ولسوالی بلخاب که از روز گذشته به این سو سرازیر می شود گرفته نشود، یک فاجعه انسانی در آن مناطق به بار خواهد آمد.
در افغانستان بیش از 1,000,000 نفر معتاد به مواد مخدر هستند. این مسئله را یک مقام وزارت مبارزه با مواد مخدر در کمپاین مبارزه با مواد مخدر در بغلان ابراز کرد. گزارش خبرنگار رادیو آزادی با صدای محمد ابراهیم از هر معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر آغاز می شود.
در جهانی که ما امروز زندگی می کنیم 16.4 میلیون انسان معتاد به مواد مخدر هستند. بدبختانه 1,000,000 انسانی که مستحق مداوا و تداوی هستن در افغانستان وجود داره. جا داره که رسانه ها از این آگاه باشن و منحس یک فرض در جامعه که ما زندگی میکنیم آگاهی بدن برای او افرادی که حداقل 24 میلیون انسان دیگر در معرض خطر است.
و دکتر محمد سمی فیصل عضو شورای ولایتی بغلان که با نمایندگی از مردم در این محفل صحبت میکرد گفت از 2 سال بدین سو کشت تریاک در ولایت بغلان صفر شده، ولی در تداوی معتادین آن که بخش از 1,000,000 انسان معتاد در افغانستان را تشکیل میدهد هیچ توجهی صورت نگرفته است. وی در پهلوی مبارزه علیه کشت تریاک ایجاد شفاخانه ها برای معتادین در ولایت بغلان را ضرور دانست و افزود
یک بار پاچاق مواد مخدر در ولایت بغلان تقریبا از بین رفتن، ولی تا هنوز هم مشکلاتی که از این ناحیه برای مردم ما رسیده هنوز هم ما او را حس میکنیم. به طور مثال ما تعداد معتادینی که در ولایت بغلان داریم در قسمت از این دولت کوچکترین توجهی در تا هنوز انجام ندادن. در کوچه و بازار تعداد مشابه میبینیم که به شکل معتاد هستن و گشت و گذار میکنن. در رابطه با ساختن درمانگاه حکومت جدی صورت نگرفتن و دولت بغلان.
اما محمد ابراهیم ازهر معاون مالی و اداری وزارت مبارزه با مواد مخدر تأسیس مراکز نجات برای معتادین در هر ولایت را زمانگیر و مصرف آور خواند و گفت
هر معتاد را که ما بخواهیم تداوی کنیم $5,000 امریکایی شناسایی شده برای تداوی یک معتاد. 1,000,000 انسان $5,000,000,000 امریکایی ضرورت دارد، مگر این اساسی شد. اما ما از امکانات و چیزی که در دست خود داریم بدون نخواهیم کرد جلب توجه کشورهای جهان در این بابت خواهد کردیم تا ما بتانیم حداقل امکانات را دست بیاریم تا بتانیم در تداوی معتادین کار را انجام دهیم.
هرچند در نزد اکثریت مردم دلایل عمده گرفتاری به تریاک و هیروئین فقر، بیکاری و عدم آگاهی از عواقب آن می باشد، اما آنچنانی که دیده می شود خیلی از مردمان آگاه، ثروتمند و وظیفه‌دار هم به این مواد معتاد شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:30 توجه کنید به فشرده خبرها از امید مرزبان.
ایالات متحده آمریکا دیروز تعزیرات را بالای 3 تن از اعضای بلندپایه مالی طالبان که گفته می شود نقش اساسی در تمویل مالی جنگجویان طالب دارند وزر کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز از استرالیا خواست تا در این مورد توضیحات دهد که چرا در این اواخر پذیرش پناهندگان افغان در این کشور به شدت کاهش یافته است. بحث‌ها درباره قوانین پذیرش مهاجرین در استرالیا در آستانه برگزاری انتخابات در این کشور اوج گرفتند. ریچارد هولبروک نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان و پاکستان روز پنجشنبه بر هند و پاکستان اصرار کرد تا روابط خود را بهبود بخشند. او گفت هر دو کشور نقش مهمی را در آوردن ثبات در منطقه می توانند بازی کنند. اردوی آمریکا دیروز اعلام کرد که دو نفر از زندانیان گوانتانامو را به کشورهای اسپانیا و لاتویا فرستاده است. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا آمده است که با رهایی این دو زندانی شمار زندانیان باقی مانده در گوانتانامو به 176 تن کاهش یافت.
اینجا رادیو آزادی است. حالا گوش دهید به دو برنامه هفتهوار مربای مرچ و اما اول انتخاب هفته.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته.
پس از گذشت نزدیک به 6 ماه در این هفته کابل شاهد کنفرانس دیگری بود. کنفرانس پیشین در 28 جنوری سال جاری میلادی در لندن برگزار گردید. در روز آخر کنفرانس لندن کایایده که در آن زمان نماینده خاص بانکیمون منشی عمومی ملل متحد در افغانستان بود، طی سخنرانی اظهار داشت که کنفرانس لندن اولین کنفرانس بین‌المللی درباره افغانستان است که اهداف روشنی در دستور کار خود قرار داده است. اهداف کنفرانس لندن رسیدن به اهداف مشخص درباره توسعه اقتصادی و ساختن نهادهای سیاسی و مدنی در افغانستان بود و همچنان در این کنفرانس برای اولین بار طرح آشتی با طالبان که از سوی حامد کرزی ارائه شده بود مورد گفتگو قرار گرفت. کنفرانس کابل که روز سه‌شنبه با حضور نماینده های بیشتر از 70 کشور جهان در کابل برگزار گردید، به نوحه می تواند در ادامه ختمش تعیین شده در کنفرانس بین‌المللی لندن باشد. برگزاری این کنفرانس در هفته گذشته توجه بیشتر نشرات را نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین‌المللی به خود اختصاص داد. مسئولیت تدارک این کنفرانس را اشرف غنی احمدزی و سابق وزیر مالیه افغانستان و حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه کنونی افغانستان با عهده داشتند و از آنجایی که حضرت عمر زاخیلوال از طریق رادیو آزادی در مورد کنفرانس به مردم چی قبل از برگزاری و چی بعد از برگزاری آن توضیحات داد، رادیو آزادی این هفته عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان را چهره خبرساز برگزیده است. عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در آستانه برگزاری کنفرانس افغانستان که یک جا با اشرف غنی احمدزی در مورد طرح حکومت افغانستان در این کنفرانس گفت، دولت افغانستان طرحهای مشخصی را به هدف ارائه در کنفرانس بین‌المللی کابل آماده کرده است که در آن بیشتر به مسائل رشد اقتصادی، مبارزه با فساد اداری و همچنان افزایش مسئولیت‌های نیروهای افغان توجه شده است. با گفته زاخیلوال پس از راه اندازی کنفرانس کابل تمام ادارات دولتی افغانستان به 5 بخش مختلف تقسیم می شوند تا در راستای تطبیق فیصله های این کنفرانس تلاش کنند.
ما وزارت ها را یا ارگان های دولتی را به 5 حلقه تقسیم کردیم که یکی هم حلقه حکومت داری که 10 ارگان مهم حکومتی در اون سهم گرفتن، حلقه زراعت و انکشاف دهات که 5 وزارت در اون حلقه مهم اشتراک گردیدن، حلقه شافی منابع بشری که 5 وزارت در او اشتراک گردیدن و حلقه زیربناهای اقتصادی که 8 ارگان دولتی در او اشتراک گردیدن.
او همچنان در مورد اهمیت این کنفرانس در مصاحبه با ظریف نظر خبرنگار رادیو آزادی گفت،
اول این یک کنفرانس هست که تمام افغان ها باید در این افتخار بکنن، به خاطر که نظیرش نه تنها در افغانستان نبوده که نماینده 75 کشور که اضافه تر از 45 اونا وزرای خارجه باشه، اصلا در کشورهای منطقه کنفرانس به همچو بزرگی صورت نگرفته. تنها همی خود برگزاری همچو کنفرانس یک دستاورد خیلی بزرگ و قابل افتخار به تمام افغان هست.
در عین حال دکتر اشرف غنی احمدزی که مسئولیت تدارک کنفرانس را به عهده داشت به خبرنگاران گفت که دولت افغانستان طرح خود را روی دو بخش عمده، تامین حاکمیت ملی در سراسر کشور و تغییر در شیوه کمک های جامعه جهانی به این کنفرانس پیشکش خواهد کرد. استیفان دیمیستورا نماینده خاص ملل متحد در افغانستان در این نشست خبری گفت که سازمان ملل متحد از طرح‌های دولت افغانستان برای پیشرفت اقتصادی و پذیرفتن مسئولیت‌های بیشتر و همچنان مبارزه با فساد اداری حمایت می‌کند، اما انتظار دارد تا گام‌های جدی‌تر در زمینه مبارزه با فساد اداری برداشته شود. آقای دیمیستورا روی شفافیت و حسابدهی به نحوه در مصارف کمک‌های جامعه جهانی نیز تاکید کرد.
وی میگوید چیزی که در این کنفرانس زیاد مطرح است انتظار حسابدهی است تا حسابدهی صورت گیرد و بالاخره مسئولیت به خود افغانها واگذار شود.
حالا که این کنفرانس برگزار گردیده است، نتایج آن چی است و برای تطبیق نتایج آن چه تدابیر اتخاذ گردیده است؟ در این کنفرانس رئیس جمهور افغانستان سعی کرد دولت‌ها و سازمان‌های کمک کننده را متقاعد سازد که نیروهای امنیتی افغانستان ظرف 4 سال آینده برای متحد شدن مسئولیت امنیتی سرتاسری کشور آماده خواهند بود. اشتراک کنندگان کنفرانس به شمول سرمنشی سازمان ملل متحد و وزیر امور خارجه آمریکا طرح چگونگی سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را بررسی کردند. اما روشن نیست که مرحله انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای افغان مشخصاً چه زمان آغاز می‌شود. رئیس جمهور کرزی با اشتراک کنندگان کنفرانس گفت که اردوی ملی افغانستان به سوی تحکیم امنیت کشور بسیار پیشرفت نموده است.
ما از پیشرفت‌های اردوی ملی افغانستان قدردانی می‌کنیم. من تصمیم گرفتم که نیروهای امنیتی ملی افغانستان تا سال 2014 مسئولیت تمام عملیات نظامی و تحکیم قانون در سرتاسر کشور را به دوش گیرند.
اما گفته می شود اصلاحات در پلیس افغانستان نسبت به اردوی ملی به کندی به پیش می رود و اتهامات هم درباره فساد اداری وسیع در پلیس وجود دارد. رئیس جمهور افغانستان به کنفرانس کابل گفت که اصلاحات در ارگان پلیس و استخبارات جریان دارد.
پلیس ملی و ریاست ملی استخبارات ما نیز پیشرفت‌های دارند. هدف ما این است که سه ارگان نیروهای امنیت ملی خود را به ادارات مورد اعتماد ملی مبدل سازیم تا وظایف قانونی خود را در قبال تمامیت و امنیت کشور ما وقف سازند و ما در این زمینه شراکت ناتو و کشورهای دیگر را استقبال می‌کنیم.
رئیس جمهور افغانستان همچنان تقاضا نمود تا به دولت افغانستان سهم بیشتر در مصرف میلیاردها دلار کمک‌های مالی داده شود. او گفت که کمک‌های مالی به جای پروژه‌های کوتاه‌مدت باید طبق اولویت‌های دولت افغانستان برای اهداف درازمدت مصرف شوند. بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد وضع دشوار رئیس جمهور کرزی درباره کنترل کمک‌های مالی را درک کرده خاطر نشان ساخت که کنفرانس کابل تعهدات کنفرانس مشابه را که 6 ماه قبل در لندن برگزار شد تعقیب می‌کند. سرمنشی سازمان ملل متحد افزود که کابل امین اکنون هم نقش اساسی در برنامه‌های انکشافی دارد. او دولت افغانستان را تشویق کرد که با باور و یقین کامل به پیروزی این برنامه‌ها به مسایی خود ادامه دهد.
ما در آرزوهای شما شریک هستیم. ما ناامیدی‌های شما را درک می‌کنیم. می‌دانیم که دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی با بهترین عزایم و نیات گاه گاه سعی کردند هدف امنیت و انکشاف افغانستان را بدون دخیل ساختن کافی مردم کشور در زمینه برآورده سازند. برخی اوقات ما به فرهنگ و تاریخ مردم افغانستان اعتبار کافی قائل نشده ایم. روند کابل که ما امروز آن را آغاز می کنیم قصد دارد تلاش های بهتر انجام دهد.
همچنین وزیر امور خارجه امریکا به کنفرانس کابل گفت که انتقال مسئولیت ها به رهبری افغانستان بسا مهم می باشد، اما او تاکید کرد که جامعه جهانی منتظر نتایج واقعی تلاش های مبارزه علیه فساد اداری می باشد. وزیر امور خارجه امریکا گفت وارد شدن منابع و افراد بیشتر به شمول ده ها هزار عسکر جدید نیروهای ISAF و افغانستان جریان دارد و ما برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان به شدت تلاش میکنیم.
ما با شرکای افغان خود یک جا مصروف نبرد در جاهایی هستیم که تهدید موجودیت شورشیان در آنجاها قبلان برای مدت زیادی موجود نبود و ما تلاش های نظامی خود را موازی با موج افزایش بسابقه تلاش های ملکی ادامه می دهیم تا در ایجاد ادارات دولتی نیرومند و انکشاف اقتصادی کمک
کنیم. در این میان ویلیام هیک وزیر امور خارجه بریتانیا تلاش های دولت افغانستان راجع به مذاکرات با مخالفین را یک بخش مهم علی سیاسی در افغانستان خواند.
در کنار مسائل دیگر نیازمندی یک حل سیاسی فراگیر که مورد قبول همه مردم واقع شود احساس می شود. نتایج جرگه مشورتی صلح و برنامه مدغم سازی مخالفین در جامعه که امروز تقدیم شد گام های مهم در این راستا می باشند. انتخابات سرتاسری و عادلانه ولسی جرگه که در ماه سپتامبر آینده برگزار می شود هم یک بخش از این تلاش ها می باشد و ما از تعهد رئیس جمهور در مورد تأکید بر نقش کامل و مؤثر زنان در آینده افغانستان استقبال میکنیم.
اما وزیر خارجه بریتانیا گفت کنترل چگونگی مصرف کمک های جهانی توسط دولت افغانستان خیلی قبل از وقت میباشد.
آرزوی همیشگی ما این بوده که دولت افغانستان از کمک های ما و پول خود به بهترین وجه استفاده کند، به این معنا که تلاش های خود برای اداره مالی و تنظیم بهتر بودجه و مبارزه علیه فساد اداری را ادامه بدهد. پیشرفت های صورت گرفته ولی پیشرفت های مزید مورد نیاز می باشد.
اندریس راسموسن منشی عمومی ناتو در این کنفرانس گفت که قوای ائتلاف ناتو هیچگاه به طالبان اجازه نخواهند داد تا دولت افغانستان را واژگون سازند. اما وی افزود که انتقال مسئولیت به رهبری نیروهای امنیتی افغان مربوط و متکی بر شرایط است نه به تقویم. در این میان تحلیلگران میگویند از چندین نگاه میتوان به اهمیت کنفرانس کابل اشاره کرد. اولا این کنفرانس در کابل برگزار میگردد که یک دستاورد برای دولت و ملت افغان شمرده میشود. ثانیا محور این کنفرانس خلاف کنفرانس های دیگر به طرحهای افغانی استوار است و سومی که بالاخره جامعه جهانی به افغانی شدن پروسه تاکید میکنند. نصرالله استانیکزای تحلیلگر سیاسی افغان و استاد در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به اشاره در مورد هماهنگی تقاضاهای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و عامیان بین‌المللیان به نتایج این کنفرانس اظهار خوشبینی کرد.
تاکید بر این تا زمانی که هماهنگی بین جامعه بین‌المللی و دولت افغانستان به میان نیاید، دولت افغانستان به تنهایی نخواهد بتواند که تمام طرحهایی را که راه کرده او را به اصطلاح پیاده بکند. در حالی است که در 9 سال گذشته متاسفانه بین خود اعضای جامعه بین المللی یک هماهنگی وجود داشت و نه هماهنگی با دولت افغانستان به وجود آمده بود.
اما بعد از این کنفرانس اشرف غنی احمدزی که مسئول تدارک این کنفرانس بود در مصاحبه به رادیو آزادی گفت که حالا پیغام عمده دنیا و هم پیغام مردم افغانستان که به دولت افغان دارن این است که باید این طرح‌ها و این مفکوره‌ها جنبه عملی پیدا کند.
توب در میدان افغانستان و دولت افغانستان است که بتانند اصلاحات بنیادی را که رئیس جمهور کرزی وعده داد و عملی شد. چون تحلیل مشکلات و راه حل از طرف خود افغانستان پیش شده بود، بنابرای کنفرانس شکل تحمیلی نداشت، بالعکس شکل همکاری، شکل همبستگی و شکل موافقه استراتژیک داشت تا در اهداف موافقه باشه، تا صبر استراتژیک موجود باشه و هم همگامی استراتژیک موجود باشد و در این چارچوب مشترکاً دنیا و دولت افغانستان به پیش برد.
آقای احمدزی افزود که در صورت عملی شدن این طرح‌ها در دیدگاه مردم افغانستان و هم در دیدگاه دنیا تغییرات بنیادی مثبت به نفع ملت و دولت افغانستان به میان خواهد آمد. عمر رضا خیلوال وزیر مالیه افغانستان در برنامه مستقیم و زنده رادیو آزادی برنامه در امواج آزادی تدویر این کنفرانس را یک رویداد تاریخی خوانده در مورد مکلفت های حکومت افغانستان چنین گفت.
کنفرانس موافق است این که کنفرانس تاریخی بود، یک دستاورد بزرگ به مردم افغانستان و حکومت افغانستان بود، ولی در این وقت ای را اعتراف میکنیم و میگیم که برای مردم افغانستان تنهایی که کنفرانس بزرگ در کابل صورت گرفت و حمایه جهانی شد و اسنادهای ارائه شدی که فایت نمی کنند. حکومت افغانستان از خود به توانمندی عرضی بهتر خدمات نشان بتن و حکومت افغانستان با خواسته های مشروع مردم افغانستان باید پاسخگو باشن، مسئولیت خود در این مورد ادا بکنن. امیست که چیزی را که ما در 3 ماه و 6 ماه آینده در پلان عمل خود گرفتیم، همیست که ما در قدم اول اعتماد مردم بالای حکومت خود، چی در سطح کابل، چی در سطح ولایت، چی در سطح ولسوالی باشه، این را بالاتر ببریم. اصلاحاتی که ضرور است باید که بوجود بیاریم که انشاءالله تعالی میاریم. مبارزه که لازم است علیه فساد باید به صورت بگیره که انشاءالله تعالی خواهد شد. و همچنان اولمندی بالاتر برای عرضی مهم خدمات، طبعا از دفت خیلی مشکل است که حکومت نمیتانند ولی قابل ملاحظه باید دی تغییر بوجود بیاید. بدون تغییر ما هرگز نمیتانیم که در قدم اول اعتماد مردم خدا بگیریم و در قدم دوم اعتماد جامعه جهانی بگیریم.
این موضوع را زمان ثابت میکند که فیصله های کنفرانس کابل چگونه تطبیق میگردد و آیا مانند فیصله های دیگر کنفرانس ها روی ورق باقی نمیماند؟ وزیر مالیه از اجراءات روی فیصله های کنفرانس کابل گفت که او از همین اکنون کار را آغاز کرده است. از اینکه کنفرانس کابل موضوع خبری این هفته در افغانستان و جهان بود، رادیو آزادی عمر زاخیلوال وزیر مالیه را که در برگزاری این کنفرانس مسئول بود و در رسانه‌ها من جمله رادیو آزادی خیلی مطرح شده بود، به حیث خبرساز رادیو آزادی انتخاب کرده است. با این امید که همه فیصله های کنفرانس کابل جنبه عملی پیدا کند و تغییراتی را در زندگی مردم افغانستان رونما نماید، می رسیم به پایان برنامه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز مربای مارچ، به گفته یگان تاواره به برنامه خودتان خوش آمدین. برنامه را با چند پارچه تمثیلی کوتاه آغاز میکنیم که به دروغ گفتن و دجان زدن و چی و چی رابطه داره. بشنوین. بیادر جان، اصل خوبش داری؟
دارم. چقدر کار داری؟
یک دو سه بوتل. ایسو کو تو کو مسائل کنیم یک دفعه پیش بیان؟
این اصل کو اصلش خوبش است و خالص است.
او بیادر، من اصل خالص کار دارم که چیز دو گت نباشه.
اصل خالص است سعی کو.
او بیادر، ده ای اصل خواهی نبوره گت است. در زیر بوتل کلش کلوله کلوله جمع شده. ایش یک قسم اصل خالص است. او بیادر
تو نمیفهمی، او در زیر بوتل که جمع شده بوره نیست.
خیلی بوره که نیست چیست؟
او انرژی اصل است. بوره چی میکنه؟
او زن، او مادر گلغتای، تو بیان یکی کار دارم کجاستی؟
چی گفت شده که خوشحال هستی؟
اینه بیگی یک چارک سیب، اینه سیب دستام ترکاری، اینه اینی هم تربوز و اینی هم یکان چیزای دیگه که برای خانه ضروریست. نه
آلی چیزا را خواه روز می آوردی، این را بگو که امروز چرا که خوشحال هستی؟
او زن، چرا خوشحال نباشو؟ یک رای دیگه پیسه پیدا کده نپیدا کده ما؟
بر شما ترافیکا خورای پیسه پیدا کردنتان معلوم است که از کراچی و تبنگی و تاکسی و موتر و تونس حق میگیرین. این رای نوش دیگه کدام است که تو یافتی؟
زن، ما یک رای بسیار آسان پیدا کردیم. تا حال هیچ کسی رای پیسه پیدا کده نیافته.
خب بگو دیگه، وید دل ما او نکو.
گوش کو زن، بعد از این روز 500 افغانی برای ما پس انداز میشه.
چرا که مکتمو پلیس اوزه که در چارایی امرای ما پیره میکنه نه و موتراره که تلاشی میکنه. یک پروتوکول کده که بعد از این وقتی که من شو خانه میایم کلاه خود تاسو بر از دو به 500 افغانی کرا میتا وانه کلاه مرا در سر میکنه و کار روز مرا او در شو انجام میتا، چرا که او را خیال ترافیک میکنن و موترهای بی جواسای رو موتروانای بی لایسنس که شو از خانه میبراین شکار میکنن. اون هم کار پلیس جور میشه و از موترها وندش میلگه و هم کار ما جور میشه اوزه.
او بیادرو بنام خدای خیرات خوبتی نادار هستم ناچار هستم کسو کوهی ندارم.
اوهو همی خفار نیست تو باش تو این همیشه میه راستی خودش هست غفار جان سلام علیکم.
اوه قدوس تو اینجا چی کار میکنی او بدر؟
هی غفار جان حال دیگه پیسدار شدی در قصه ما نیستی ها؟ ما تو خو یک جای وظیفه داشتیم تو چی قسم تو چطو یکی و یک بار پیسدار شدی و من اما تو این گدایی بکنم.
چقدر ساده استی به این سیستم که تو گدایی میکنی 100 سال دگام که سرک به سرک بگردی و خیرات بخوایی پیسدار نمیشی مثل موار گدایی که وادم میفهمی یا نه؟
او چه قسم است؟
برو یک پروپوزل جور کو بازور پرند کو و اینجو به اینجو بگرد خود به خود پیسه دار میشی. حال شیوه گداییگری مثل دیگه بخشاواره فرق کده مدرن و پیشرفته شده او ساده.
شنوندگان عزیز، شرمزا تصمیم گرفته که بچه خود زن بته و به همون خاطر هفته گذشته خانه یک نفر خواستگاری رفته. بیاین بشنویم که نتیجه این خواستگاری چی شده.
خواهر جان گپ خو زیاد زدیم، حالا دیگه بگوین که چطور طرف خانه ما در خوردین.
راستش پرسان کنی خوار جان، ما آمدیم که می بچه ما سخی جان به غلامیتان قبول کنید.
خوار جان اون خودتان یک زن هوشیار هستی، اگه دلتان است کمی معامله سر بگیره اون شما هم خوش باشین و ما هم خوش باشیم. ولو ما هم یک دانه دختر داریم و هم کته ازار عوض و ارمان.
راست میگه بیادر جان، هرچی نباش آدم برای دختر خود ازار ارزو و ارمان داره. نگفتی که بچه تون چی کار میکنه؟
بچه ما سخی جان معلم است، تحصیل کرده است، بچه خوب است، روشن فکر است، سیگرت نمیکشه، چرس نمیکشه، حتی پیپسی نمیخوره که تکلیف معده داره.
خی شما یک کار کنین که یک هفته بعد بیاین، خب؟ چرا که ما بین خود یک مشوره میکنیم باز برای تا نوال خود دادیم. درست است، هرچی که شما بگوید ما قبول داریم. خوب یادر از این گپا تیر شویم و اصل گپا شروع کنیم. چطور کدین مشوره تان شد یا نه؟
ما و خانمم با هم مشوره کردیم که امرای شما خیشی کنیم و برتان دختر خدا اینه میدیم بخیر.
نماشین برکت بیدید
یا شما آن آدم نیک مدهی پیدا کردیم. شما ایت یک آدم شریف از پدر پدر آدم نیک
هستیم.
اما ما یکان خواسته های داریم که شما باید او را پوره کنیم.
چی خواست بیادر جان بس سر چشم؟
و قدر مهم نیست، ما همو چیزی که میخواییم در یک لست برتان نوشته کردیم. لست بخونین میفهمین خودتان دیگه.
راست میگه. خب خیلی همون لستتان مره خو یک 50 سیر برنج سیلی اول، دو 10 پیپ روغن دو سیره، سه 4 خروار چوب، 4 10 بوجی بوره، 5 20 سیر چای سیاه و سبز، 6 رنگ دیگ 15 سیر،
15 سیر رنگ دیگ،
هفت 4 دانه گاو شیری، اوزنکه چی گپ شد؟
فارون جور نکنه.
تو باش تو باش. 8 زرچوبه 5 سیر. چی میکنه؟ کل قریه را نان میده. 9 نقل و شیرنی و چاکلیت 3 سیر.
3 سیر و شکر مگر ایشو.
10 نمک 10 بوجی. 11 ایل چای 3 سیر. ایل چای 3 سیر.
خب 3 سیر. خب دیگه شب.
12 پیاز 20 سیر. 20 سیر. 13 کچالو 20 سیر.
20 سیر.
20 سیر. عجب عجب. 14 خمیر مایه خارجی 100 قوطی. کل افغانستان. خب 15 دستمال کاغذی 50 درجن.
الله
در جهل او زنی چی میکنه
بخوان دیگه
شانزه بیسکیت گندم چاپ 50 کارتن چاپشه برای من اینجا گفته اب دوام کاغذ تشناب 20 درجن 20 درجن
20 درجن
18 کشمش و نخود بریان 4 سیر او زن 4 سیر
4 سیر خوب بخوان
19 پودر کالاشویی و مایه ظرفشویی 50 کارتن
الله
چی مثل که قرار دادی چه بلاز او زن 20 صابون رویشویی و کریم روی 20 کارتن
20 کارتن
21 20 جوره کالا و 20 جوره کالا با دو لک افغانی پیسی نقد اینیش خراب میکنه او
خو
و آرسیام دو تل باشه تعداد نفر پسان گب زده میشه خو او بیادر من از شما یک سوال دارم
چی سوال بیادر جان؟
امیمه راستشه نفهمیدم کمی شما برای ما دختر میتین یا دوکان خوراک فروشی واز میکنین ها؟
شنوندگان عزیز اینی را میگن رسم رواج بشنوین
رسم رواج دیده بودم اما این رقم رسم رواج نی یکی از همسایه های در به دیوار اولی ما که صاحب چند اولاد بود ناگهان و به گونه غیر مترقبه خانه تکانی کرد و خانه های خود از اکثر رنگ مالی و فرشار شسته و لفا و توشکار ندافی کرد بر سبایش رفت و از مندهی خرج خرید از برین گرفته تا روغن و گوشت و سبزی و میوه و چی و چی و چی و بر تمام اعضای فامیل خود لباس های نو تیار کرد فرداش از دکان کوکا گلو ظرف کرایی آورده شد و دیگای پلو یکی پشت دیگه بار شدند سر اولی را ترپال زدن و یکی از آوازخانایی که صداش با صدای آلات موسیقی مسابقه داشت او را خواستند تا آواز بخونه و محفل گرم کنه خدا گردن ما نگیره در حدود 200 یا 300 نفرم خبر کرده بدن ما که همسایه در به دیوارشان بودیم فکر کردیم که شاید بچه خود زن میته که ایقا محفل کلان گرفته و ایقدر مردم خبر کرده و ایقدر مصرف زیاد کردن دمی فکر بودیم که زن همسایه ما آمد و در حالی که بسیار خوشحال بود گفت ای شما هم در محفل خبر هستین که با خبر باشین خاکتان شم ما که نمی فهمیدیم که محفلشان با چی مناسبت است گفتیم ای محفل به چی مناسبت گرفتین؟ زن همسایه با صد رقم اکت و ناز گفت وی خبر نداری بچه خوردم یک ساله شد قندولک نام خدا گفتیم اینه خوسم سعی بگوین که سنتی بچگک تان است زن همسایه گفت
نی بابا اشتباه کردین، این مافل ها به خاطر گرفتیم و خیش قوم و دوست همسایه را خبر کردیم که به آر شده و بچه ما سرش بر دفعه اول کل میکنم. به می خاطر روز در خانه و شو در هتل شام لندن مافل گرفتیم. الله
شنوندگان عزیز، هرچی که داشتیم دانه دانه و یک یک تا براتون انداخته رفتیم. آن دیگه مرتبان ما خالی شد. آدرس نامگکانی ما رادیو آزادی، برنامه مربای مارچ، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا حافظ.